صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم انگار. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
این صبح شورانگیز مست، صبح طرب خیزی که هست، آینه مهر خداست، یک جلوه از آینه هاست. برخیز و در آینه ها لبخند را آغاز کن، خورشید روز آورده است. سلام عرض میکنم، صبح بخیر خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی رادیو گفتگو. ساعت 7:02 است. امروز هم خوشحالیم که در خدمت شما هستیم، با انرژی تمام اومدیم همراه شما باشیم، کنار شما باشیم تا یکی از روزهای زیبای ایران رو آغاز کنیم. سوم خرداد 1401، این سوم خرداد یک سوم خرداد خاصه، روز فتح خرمشهر، روزی که همه ایران از شادی گریست. تبریک. امروز هم انشاءالله با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم، همراه شما هستیم و شما هم با ما همراه باشید. این همراهیتون را تا پایان صبح و گفتگو با ما ادامه بدید. از طریق راه‌های ارتباطی که میان ما و شما هست، 3035 سامانه پیام کوتاه ما هست، 2265 2285 و 2786 35 هم تلفن هامون در رادیو گفتگو هست. در کنار این سه شماره میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا هم استفاده کنید که توی این برنامه کاربردی یعنی ایران صدا راه‌های مختلفی هست، هم شنیدن برنامه، هم دریافت برنامه، هم همراهیتون برای ابراز نظر و پیشنهاد، انتقاد درباره موضوعات مختلف و برنامه‌های مختلف. 162 هم که روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. اما در بخش‌های مختلف رادیو گفتگو موضوعات مختلفی انتظار می‌کشند برای عرضه. ما توی تحریریه معمولاً می‌ریم سراغ معرفی خبرها، رسانه‌ها، ببینیم روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها چه در نظر گرفتن برای مردم در امروز. بعد از اون می‌ریم سراغ معرفی کتاب و همینطور در تماشاخانه رویدادهای هنری فرهنگی رو به بررسی می‌نشینیم. اما رو در رو بخشیه که قسمت‌های مختلفی در اون وجود داره. در این رو در رو ما سراغ ایمنی ساختمان‌ها خواهیم رفت، درباره دفاع مقدس و یکی از نویسندگانش صحبت می‌کنیم و تنظیم اسناد رسمی رو به بررسی می‌نشینیم که چرا کد یکتا برای موضوع اسناد رسمی هم الزامی شده. و همینطور یکی از برنامه‌هایی که وجود داره برای امروز، برنامه تشییع شهید صیاد خدایی هست که برنامه امروز رو با هم بررسی می‌کنیم و درباره عدم واردات تجهیزات بیهوشی هم می‌پرسیم.
بگیم فدات، سرزمین مادری تو برام تو زندگی، عشق اول آخری. سرزمین مادری ای دلیل بودنم، به فدای تو همه سر سرات تنم. حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگه وجودم. نمیخواستم زنده باشم اگه ایرونی نبودم.
صبحتون بخیر باشه، باز هم این سال روز تاریخی و به یاد ماندنی رو تبریک عرض میکنیم. سوم خرداد، سال روز فتح و آزادسازی خرمشهر و خدمت تمام خرمشهری ها و مردم عزیز ایران. اما میخوایم بریم سراغ بخش اول برنامه امروز، بخش اول صبح گفتگوی امروز، رو در رو و سرکار خانم رجایی از خبرگزاری مهر. عذرخواهی میکنم، بریم سراغ تحریریه. خانم رجایی در تحریریه منتظر ما هستن، این اشتباه منه. میریم سراغ تحریریه ببینیم خانم رجایی از خبرگزاری مهر چه انتخاب کردن.
امروز من دست زوری جانیدم هست که حالا روی
با سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. متاسفانه به همون دوری ساختمون ریخت.
مشاغل گروه دو که باید
به وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
4 که باید در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی
در ست چهارم با نتیجه بله تمام شد و اینجا
بررسی جلد روزنامه ها و آخرین اخبار در تحریریه.
سرکار خانم رجایی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که روز خوبی را آغاز کرده باشید. در خدمت شما هستم.
شما هم همینطور انشاءالله روز خوبی آغاز کرده باشید و همه مردم عزیز ایران. در خدمت هستیم. چه انتخاب کردید؟ رسانه ها چه بیرون دادن برای مردم، برای خبرهایی که باید مردم مطلع بشن؟
بله امروز سه‌شنبه هست، سوم خرداد ماه، و از روی این تاریخ که رد میشیم قطعا هر ایرانی یاد سالروز آزادسازی خرمشهر میفته. سالروز شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خرمشهر شهر خون آغاز شد. این روز بزرگی رو به همه مردم غیرتی و دوست داشتنی خرمشهر و تمام مردم ایران تبریک میگیم. امیدواریم که هیچ وقت دیگه مردم ما مجبور نباشن اینطور از خود گذشتگی بکنن و گوشت جلوی توپ باشن. اما بریم سراغ روزنامه ها. روزنامه اول روزنامه صبح نو هست. صبح نو درباره صحبت های روز اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی آقای قالیباف در نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در ایران تیتر زده، که این رویداد توی محل سالن اجلاس سران برگزار شد و غیر از آقای قالیباف، آقای خاندوزی وزیر اقتصاد کشور و چند تا از نماینده های مجلس شورای اسلامی از جمله آقای شریعتی، آقای حسینی، ارزم خدمتش آقای پور ابراهیمی و خیلی نماینده های دیگه هم حضور داشتن. اما آقای قالیباف توی این رویداد تاکید کردن که حل مشکلات اقتصادی مذارت میخوام با خصوصی سازی بدون رانت امکان پذیر هست. یه نکته دیگه هم که آقای قالیباف بهش تاکید کردن که من خودم خاطرم هست، گفتن که خصوصی سازی شاهراه یا تنها راه خونسا کردن تحریم ها هست و از طریق این مردمی سازی کردن اقتصاد هست که ما میتونیم تحریم ها رو بی اثر بکنیم. روزنامه بعد روزنامه اطلاعات هست که درباره سفر اخیر رئیس جمهور کشورمون که روز گذشته به عمان رفتن و دیداری داشتن با سلطان عمان، در واقع یک تیتر زده و خبر داده که امضای 12 سند همکاری سیاسی، اقتصادی و گردشگری میان ایران و عمان. از اینکه درباره برجام چه اتفاقاتی در عمان افتاده و آیا مذاکره یا صحبتی یا اثرگذاری حاصل شده یا نه هنوز خبری نیست، اما قبل از این سفر شنیده شده بود که کارشناسان میگفتن ممکنه این سفر در نتایج برجام اثر داشته باشه، اما چند و چونش هنوز مشخص نیست. روزنامه بعد روزنامه همشهری هست که یک تیتر جالب زده و نوشته دریافت وام بدون حضور در بانک. در واقع بانک مرکزی بانک ها رو موظف کرده که خدمات پایه بانکی خودشون رو آنلاین بکنن و یکی از این خدمات دریافت وام هست. حالا ما نمیدونم حضوری به زور شاید بتونیم وام بگیریم چه برسه به آنلاینش. حالا باید ببینیم که این خدمات غیر حضوری که قبل از این شامل افتتاح حساب شده بود و حالا قراره به وام ها و ارائه وام به مردم منتهی بشه اتفاق خواهد افتاد یا خیر. روزنامه بعد روزنامه کار و کارگر هست. کار و کارگر یه چند تا تیتر داره که به نظرم بد نیست بهش اشاره بکنیم. یکیش درباره آبله میمون هست، یا آبله میمون، حالا نمیدونم درست تلفظ کردم یا نه. بله. اما یه چند وقتی از یک اخباری منتشر شده مبنی بر این که این بیماری جدید داره شیوع پیدا میکنه، بعد از خاطرات تلخ کرونا این بار اسم این بیماری هم برای همه ترسناک بود، ولی الان ما یک تیتر داریم که شاید خبرش آرامش بخش باشه، مبنی بر این که موردی از ابتلا به این بیماری در کشور نداریم. یک تیتر هم برای بازنشستگان کارگری بخونم، مبنی بر این که حقوق بازنشستگان کارگری طبق نظر دولت افزایش پیدا میکنه. و تیتر آخر هم از روزنامه کار و کارگر بر این اساس هست که تمدید زمان ثبت نام جاماندگان یارانه تا 4 خرداد. اگر کسی صدای من رو میشنوه که هنوز یارانش رو دریافت نکرده و فکر میکنه که باید این اتفاق بیفته، تا فردا فرصت داره که پیگیری های لازم رو انجام بده. و آخرین خبر از روزنامه آفتاب یزد باشه برای اتفاق تلخی که دیروز در آبادان افتاد. متاسفانه ما یک واقعه دیگه شبیه پلاسکور تجربه کردیم و یک ساختمان در آبادان به اسم متروپول دیروز ریزش کرد. طی این حادثه 10 نفر جان خودشون از دست دادن. البته اخباری که من امروز صبح خوندم، صبح که تقریبا طرف های صبح بودی ساعت 5 اینطورا بود، که گفتن که تمام مصدومان و کسانی که زیر آوار گرفتار شده بودن به نظر میرسه که در از زیر آوار نجات پیدا کردن و بیرون کشیده شدن. حالا افتاد یزد برای این اتفاق تلخ تیتر زده، فاجعه تلخ تر از پلاسکو ایران عزادار آبادان شد. البته کسانی که متهم بودن در این باره و پرونده به اونها مربوط میشد دستگیر شدن و قرار هست به پرونده اونها رسیدگی بشه. امیدواریم که شاهد چنین اتفاقاتی نباشی.
انشاءالله به امید خدا. متشکرم از شما سرکار خانم رجایی. ممنونم که همراه ما بودید. صبح و روز خوبی آرزو میکنیم. به امید خدا با شما خدافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدارتون. اما بریم سراغ بخش بعد. بعد از تحریریمون بریم سراغ رو در رو و درباره موضوع دارو و تجهیزات بیهوشی به کشور، ورودش و ممنوعیتش صحبت کنیم.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
جناب آقای دکتر علیرضا سلیمی، ریاست محترم انجمن علمی متخصصان بیهوشی و مراقبت ویژه. آقای دکتر سلیمی سلام، صبح بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
ممنونم. فقط اگر صدای ما رو از روی اسپیکر میشنوید خواهش میکنم خارج بفرمایید، چون اینجا انعکاس میده و ما دو بار صدا رو میشنویم. متشکرم از شما. آقای دکتر، ما درباره یک عنوان خبری که در رسانه ها بهش پرداخته شده میخوایم با شما صحبت بکنیم و اون هم عدم واردات دارو و تجهیزات جدید بیهوشی است. رسانه ها بازخورد زیادی داشتن، از جمله با حضرت عالی هم ما یک مصاحبه قبلا داشتیم، صحبتی از حضرت عالی نقل شده بود و فرموده بودید که خدمات بیهوشی به بیماران نباید دچار اختلال بشه. حالا میخوایم ببینیم با این دستورالعمل، با این وضعی که در واقع موضوعی که وضع شده، آیا ما دچار خلل میشیم، ایراد پیدا میکنیم، یا اینکه دچار مشکل خواهیم شد؟
من تشکر میکنم از اینکه صحبت رو در رادیو خدمتون دارم. حقیقتا این صحبت رو من اجازه میخوام یه دقیقه بازش بکنم. خدا رو شکر میکنم با داشتن 7000 تا متخصص بیهوشی فداکار در کشور، ما در زمان جنگ، در زمان بحبوحه همگیری کووید 19، در هیچ لحظه ای ما نذاشتیم که خدمات بیهوشی ذره ای از اون استاندارد جهانی که داره کمتر باشه. در بحبوحه کووید 19 16 تا شهید متخصصین بیهوشی، حداقل 16 شهید رو در راه خدمت به مردم دادن، ولی عملای جراحی با کیفیت عالی انجام شد، بیماران کارشون انجام شد. ببینید این دو تا بحثه، این که الان خدمات داره انجام میشه، خدا رو شکر با ایثارگری همکارای ما تا این لحظه مردم عزیز ما هیچ کمبودی رو حس نکردن، اما اینکه حالا پشت پرده چه فشاری به این متخصصا میاد و زحماتشون چند ده برابر شده، خب اینم باید یه جایی بالاخره ذکر
بشه.
بالاخره این تحریم‌های بی‌رحمانه و این فشار در واقع بی‌رحمانه‌ای که بعد از سر تحریم‌ها میاد قطعاً همکاری ما رو داره اذیت میکنه. ما بالاخره یه مقداری در ورود داروهای جدید، تجهیزات جدید مثل سایر قسمت‌ها مشکلاتی رو داریم. حالا این دو یه حس داشته که بعضی داروها بحث از تولید داخلی شتاب پیدا کرده و با کیفیت خوب هم داره عرضه میشه، و یه بعضیش هم این هستش که واقعا در یه مقاطعی ما کمبودایی رو داریم که بیشتر فشار رو ما در داخل مجموعه حوزه سلامت تحمل کردیم، ولی نذاشتیم که بیرون مردم عزیز ما عملشون عقب بیفته یا کارشون از کیفیتش کم بشه.
ما همینجا تشکر میکنیم، قدردان زحمات مجموعه کادر پزشکی کشورمون هستیم و به ویژه متخصصان بیهوشی که همونجور که شما فرمودید با جان و دل و با فداکاری تمام مشغول فعالیت و خدمت رسانی بودن. اما جناب آقای دکتر رضا امین نژاد هم به جمع ما اضافه شدن، متخصص بیهوشی. من سلام عرض کنم جناب آقای امین نژاد، سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر.
حال شما خوبه؟
خدمت شما هستم.
ما صحبت های جناب آقای دکتر سلیمی رو میشنیدیم که ایشون ریاست محترم انجمن علمی متخصصان بیهوشی و مراقبت ویژه هستن. آقای دکتر، میخوایم از حضرت عالی هم درباره این موضوع بپرسیم. قاعدتا وقتی که راجع به تجهیزات و داروهای بیهوشی صحبت میکنیم، یک نگاه و یک سمت میره سمت مدیریت و مدیران خرید این اقلام، داروها و تجهیزات. تصور بنده که من دور هستم و اطلاعی ندارم این هست که وقتی که راجع به مدیران خرید صحبت میکنیم، مسئولین خرید صحبت میکنیم، این مسئولین خرید هم قاعدتا باید هم از موضوع داروها و تجهیزات با خبر باشن، سر در بیارن، نمیگیم حتما متخصص باشن ولی باید بدونن، اگه متخصص باشن که چه بهتر. میخوایم ببینیم آیا ممکن هست خطری از این باب تهدید کنه به خاطر ورود داروهای غیر مجاز، غیر قانونی یا هر ایرادی که ممکنه برای یک دارو یا تجهیزات مترتب باشه و از جمله حالا بحث ورود مافیایی داری. میخوام همین صحبت با دکتر سلیمی هم ادامه بدیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. آقای دکتر سلیمی خب به درستی و کاملا شفاف به این قضیه اشاره کردن. حالا اینکه توی بحث دارو یا تکنولوژی ما تو وضعیت در واقع مطلوبی نیستیم، وضعیتی هستش که سالهاست ما باهاش درگیریم و من متخصص بیهوشی، و خب این عملا کل جامعه بیهوشی رو برده به این سمت که از جون و دل حقیقتا مایه بذارن، کمبودها رو بخوان جبران بکنن، و این عملا به مستهلک‌تر شدنشون میشه گفت انجام میده. ولی به هر حال اینکه چه پاتولوژی در پشت پرده وجود داره، در زمینه در واقع چه اتفاقاتی این وضعیت پیش آمده، حقیقتا چیزیست که باید بررسی کارشناسی بشه. قاعدتا توی این زمینه حداقل من میتونم به قاطع بگم که هیچ وقت همونطور که آقای دکتر سنی میفرمودن سلامت و جان بیماران میشه گفت در مخاطره قرار نگرفته، به خاطر اینکه عملا متخصصین بیهوشی خیلی از جون دل مایه گذاشتن و کمبودها رو عملا با حضورشون، با دقت نظر بیشترشون و حالا در واقع میشه گفت از راه‌های گوناگون دیگه جبران کردن. این رو باید حقیقتاً دید که متأسفانه خیلی جا دیده نمیشه، و همین هم در گذر زمان این بیم میره که در واقع با استهلاکی که اتفاق میفته برای متخصصین بیهوشی، این قسمت در واقع جان و سلامت بیماران رو تهدید بکنه.
متشکرم جناب سلیمی. آقای دکتر سلیمی در خدمت شما هستیم. میخوایم همون موضوعی که عرض کردم رو از شما بپرسیم.
بله، من حالا اگه بخوام واقعاً چیزی رو از جان و دل هشداری بدم، این هستش که ما الان، من در مقدمه عرض کردم، داریم به خاطر در واقع سیاست گذاری کلان که واقعا هم درست و صحیح هست میریم به طرف تولید داخلی. ولی این بیم میره و این خطر میره که اگر این شد همه کمک نکنیم و این کمک در مسیر درست نباشه، اون چرخه قدرت و چرخه اقتصاد، حالا اون چیزی که ما به اصطلاح مافیا میگیم، از واردات یا داخل تولید داخلی، و اون بلایی سر تجهیزات پزشکی بیاد که سر خودروسازی اومد.
ما توی حوزه دارو تجهیزات بیهوشی آیا ما واردات غیر قانونی داریم؟ ما دو نوع واردات غیر قانونی. من اینو بپرسم، بذارید کامل کنم. دو نوع رو مد نظر هست. یک، غیر قانونی هایی که فاقد استاندارد هستن. دو، غیر قانونی هایی که نه استاندارد دارن، فقط نباید می اومده و آمده به خاطر حمایت از تولید داخلی.
ببینین، در واقع مصرف کننده دارو و تجهیزات بیهوشی چون بیمارستان ها هستن، شانس تقلب کمتر هست
چون متخصصا بررسی میکنن و مصرفش میکنن.
هیتهایی مثل پوست و زیبایی، چون خود مردم بسیاری از مواقع داروهاشون رو تهیه میکنن، شانس اینکه بشه در واقع تقلب کرد خیلی بیشتره. ولی داروهای بیمارستانی به خصوص بیهوشی، چون معمولا مسئولین بیمارستان ها کمتر که شما اشاره کردین افراد برسوان خبره تر و کار بلدتری هستن، شانس این که داروی تقلبی در اختیارشون گذاشته بشه خب بسیار کمتر هستش. و تا الان هم داروهایی که تهیه شده همه از استانداردهای خوبی برخوردار بوده. منتها این بحث تولید داخلی هم که بسیار درسته، سیاست خوبیه، باید کمک بشه بهش، نه ارفاق. ببینیم، به مثل بچه دانش آموزی هستش که اگر نمره نمیاره باید برش کلاس اضافه گذاشت، باید تقویتش کرد، باید امتحان رو به کرات ازش گرفت تا قوی بالا بیاد، نه اینکه با ارفاق بهش نمره بدیم.
بسیاری پدر مادرها هم هستن که میرن سعی میکنن که معلم خصوصی بگیرن، هزینه های گزاف کنن، حالا اینم باید مواظبش بود، این الزاما منجر به یک اتفاق خوب نمیشه.
دقیقاً همینطور که حضرت عالی.
خواهش می‌کنم، متشکرم از شما، ممنونم. اگر صحبتی اگر فرمایشی نیست با حضرت عالی خدافظی می‌کنم.
من تشکر ممنونم از وقتی که در اختیار ما.
متشکرم جناب دکتر سلیمی، متشکرم، خدا نگهدارتون. و جناب آقای دکتر امین نژاد، ممنونم که همراه ما بودید. اگر شما هم فرمایش و نکته‌ای ندارید با حضرت عالی هم خدافظی می‌کنیم و سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید. متشکرم، صحبتتون بخیر، خدا نگهدار. در این لحظه میخواییم همصحبت بشیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین محمودی، ریاست محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران. حاج آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم، در خدمت هستی هستم.
متشکرم، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما توی این لحظه و این بخش میخواییم از شما جویا بشیم برنامه‌هایی که وجود داره برای تشییع پیکر شهید صیاد خدایی.
خب اولا من لازم میدونم شهادت این سردار سرفراز و این شهید مدافع حرم رو تبریک و تسلیت عرض بکنم به محضر مقام رضا رهبری و هم رزمان عزیزش و خانواده گرانقدرش. انشالله که راه این شهدا ادامه خواهد داشت و چراغ راه ما خواهد بود. خب این جنایت دردناک توسط مزدوران استخبار جهانی رقم خورد و برای بار دیگر با یک ترور ناجوان مردانه اون اوج بدبختی و فلاکت خودشون رو به نمایش گذاشتن و فکر کردن که با شهادت یک شهید میتونن در عزم و اراده ملت ایران و همرزمانش ایجاد خلل بکنن، ولی یقیناً شهادت شهید خدایی و امثال شهدا اون عزم و اراده و روحیه دینی و انقلابی ملت ایران رو برای ادامه راهشون تقویت خواهد کرد. خب امروز همونطور که اشاره فرمودید پیکر پاک این شهید در تهران تشییع خواهد شد و طبق برنامه‌ریزی هایی که به عمل آمده از ساعت 8 به بعد در میدان امام حسین علیه السلام تهران این تشییع آغاز خواهد شد به سوی میدان شهدا خیابان شهریور و مردم عزیز تهران با حضور خودشون در تشییع پیکر این شهید با آرمانهای شهدا تجلی میسا خواهند کرد و سپس پیکر پاک شهید برای دفن به گلزار شهدای زهرا منتقل خواهد شد و در اون مکان مقدس به خاک سپرده خواهد شد. انشاءالله ملت عزیز ما، مردم انقلابی تهران که همیشه در صحنه‌های مختلف حضور خودشون و پیوند خودشون با ارزش‌های انقلاب و شهدای عزیز به نمایش گذاشتن، امروز هم با حضور خودشون نسبت به این شهید سرفراز ادای احترام خواهند کرد.
انشاءالله با امید خدا. شما به عنوان ریاست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی علل قاعده باید برای این حضور یک آثار و نتایجی تصور داشته باشید و براش پیش بینی و مدیریت داشته باشید. ما چه هدفی رو علاوه بر احترام، علاوه بر تکریم جایگاه شهید، چه برنامه‌هایی رو تو این حوزه دنبال می‌کنیم، چه نتایجی رو انتظار داریم که برامون به دست بیاد؟
خب یقیناً حضور مردم و تشییع پیکر پاک شهدا پیام خاص خودشو داره و اون پیام استقامت، پیام پایبندی ارزش‌های انقلاب هست و نشان دهنده این است که بالاخره مردم نسبت به یک سربازی که در راه وطن رفته فداکاری کرده احترام قائلند و در واقع تلاش او و فداکاری او و جانبازی و ایثار جان او رو ارج می‌نهند و با حضور خودشون در تشییع پیکر پاک شهدا و شهید عزیز نشون میدن که پای انقلابشون ایستادن و حضور در جمهوری یک پاسخ عملی هست به دشمنان، اونایی که فکر میکنن که سازمانهای جاسوسی و مزدوران داخلیشون که فکر میکنن میتونن با شهادت شهیدان ما و سرداران ما و عناصر تاثیرگذار در روند انقلاب اختلال ایجاد کنن.